بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یک نکته رو راجع به فصل نهم عرض می کنم و بعد ادامه بحث رو از فصل دهم مطرح خواهیم کرد. یادتون هستش که دیروز مرتب این نکته رو یادآور می شدیم که اون وقتی که داریم بیان معتزله رو می خونیم متوجه باشیم چه عاملی باعث ارتباط این بحث با بحث حکما شده. حکما معتقدن شیئیت با وجود مسابقت داره، یعنی وقتی موجود شیء هست، وقتی شیء هست قطعا موجود هست. تو کلمات معتزله وقتی اینها معدوم های ممکن رو گفتن شیء هست، وقتی گفتن معدوم های ممکن ثابته، یعنی میخوام میگن شیئیت داره که دیروز این تذکر دادم، شیئیت داره با این که موجود نیست ولی شیئیت داره. و از همین روی اینا معتقدن شیئیت اعم از وجود و موجودیته، گرچه اصطلاح شایعشون این هستش که ثبوت اعم از وجود و موجود هستش. بنابراین اینا بحث ثبوت رو که مطرح میکنن منظور همون شیئیته، شیئیت رو اعم از وجود میدونن برخلاف حکما. اون چیزی که از بعضی از متکلمین معتزله نقل شد، یعنی اون حرف اولی از معتزله رو همه قبول دارن، این حرف بعدی رو بعضی از اینها میزنن. اینا هم میگن ما یه چیزی رو پیدا کردیم که این چیز موجود نیست ولیکن شیئیت داره. من این کلمه رو دیروز نگفتم، میخوام بگم ارتباط این نقل قول، اون نقل قول از بعض معتزله برای چی اینجا صورت گرفت. چون اینا هم میخوام بگن شیئیت مسابقه با وجود و موجودیت نیستش. بعد از شما میپرسیم کجا شما پیدا کردیم، میگه تو حال، یعنی اون صفات انتزاعی که حال اونا رو به حساب آوردیم اونا شیئیت دارن، ثبوت دارن ولی موجودیت ندارن. ولی فرق نگاهی که این گروه از معتزله گفتن با اون دیدگاهی که همه پذیرفتن این استش که اینا میخوان بگن چنانچه بین شیئیت و وجود عموم و خصوص مطلق برقراره، بین شیئیت و معدومیت هم همین وضعیت هست. یعنی اینو باید مراقب باشیم، اینا یه چیزی پیدا کردن میگن نه موجود است نه معدومه ولی شیء هست. اون قبلی ها میگفتن درسته که موجود نیست و معدومه، یعنی معدوم بودنش رو قبول میکردن، میگفتن فقط موجود نیست و شیئیت داره، معدومیت رو میپذیرفتن، میگفتن شیء هست ثابته. ولی اینا میگن نه، یه چیزی ما پیدا کردیم که نه موجود است نه معدوم است و شیء هست. تفاوت این دو تا قول رو هم توجه بکنیم، اون نسبت هایی که میسنجیم اون نسبت ها رو هم استخراج بکنیم. اینا میگن ما یه چیزی پیدا کردیم که نه موجود است نه معدوم است و شیء هست. یعنی مشکلاتی که این قول که از بعض معتزله نقل شد بسیار بیشتر و شدیدتر است از مشکلاتی که اون قولی که همه معتزله میگن. حالا بازم روی این نکته توجه بشید، فقط میخواستم بگم مواظب باشید، این بعضی از معتزله میخوان بگن اون واسطهه، یعنی اون حاله شیئیت داره ولی موجودیت نداره. بله معدومیت هم نداره، نه معدومیت داره نه موجودیت داره، ولی کن شیئیت و ثبوت داره. حالا نسبت بین ثبوت و موجودیت و معدومیت اینا رو مقایسه بکنید که به چه سبکی در میاد. اینو باید در نظر، اینا نسبت ها رو باید با هم بسنجیم ببینیم چجوری در میاد. اینا گفتن یه چیزی هستش که موجود نیست و ثابته مثل قبلی، ولی چیزی اضافه میکنن، میگن این چیزی که موجود نیست و ثابته معدوم هم نیستش، بین موجود و معدوم هستش ولی شیئیت و ثبوت داره. نسبت های اینا رو با هم دیگه بسنجید، چه بسا لابلای مطالبی که اینو فرمودن ما بتوانیم نقض هایی برای قولشون پیدا بکنیم. این فصل تمام شد، وارد فصل دهم شده بودیم که دو مطلب تر شده بود، یکی عدم تمایز در حوزه عدم و دیگری عدم علیت در حوزه عدم. یعنی تو حوزه عدم به ما و عدم نه تمایز ما داریم و نه علیت. راجع به نفی تمایز در حوزه عدمیات بحث کردیم، الان وارد مطلب دوم میشیم که علیت، علت، معلول، نظام علی و معلولی در بستر عدم جریان نداره و در بستر عدم محقق نیستش و پیاده نمیشه. باز تاکید میکنم اون چرا که از عدم در اینجا مطرح هستش مراد همون معدومه، یعنی شیئی که واقعیت نداره، چیزی که واقعیت نداره، این مد نظر هستش. حالا در حوزه معدوم ها، در حوزه عدم به ما و عدم علیت راه نداره. این که میگیم علیت راه نداره سه تا شاخه داره، من یه کمی سریع میگم، خیلی هم نیاز به بحث اینجا الان نداره. نه عدم میتواند علت وجود بشود، نه وجود میتواند علت عدم بشود، نه عدم میتواند علت عدم بشود. منظور از عدم هم یعنی همون معدوم، یعنی یه امر معدوم نمیتونه علت امر موجود بشه، چنانچه یک امر موجود هم نمیتواند علت یک امر معدوم بشه، چنانچه یک امر معدوم نمیتواند علت یک امر معدوم دیگر بشود. یعنی اساساً حوزه معدوم به ما و معدوم از مسئله علیت کاملا برکناره، نه علت، نه معلول، نه نظم علی و معلولی اونجا برقراره. چرا؟ دلیلش میفهمم خیلی واضحه و روشنه، چون امر معدوم یعنی هیچ. وقتی بطلان محض هست، جریان علیت در او چه معنایی میتونه داشته باشه؟ جریان علت در جایی هستش که شما تمایز، تغایر داشته باشید، اینم فرق برای این هستش که یه چیزی شیء ثابتی داشته باشی، شیء ثابت هم با موجودیت گره خورده. پس بنابراین در بستر بطلان محض جریان علیت، قواعد علیت، نمیدونم جائل چیه، مجعول چیه، علت چیه، معلول چیه، روابط علت و معلول و همه اون چیزایی که در حوزه علیت گفته میشه دیگه بی‌معنا خواهد بود. ببینید بیان رو. و اما عدم العلیت فی العدم، عدم منظور چیه؟ یعنی معدوم، یعنی چیزی که در واقع هیچ گونه واقعیتی نداره، غیر از اون بحثی که ما میگفتیم امور عدمی میتونه موجود باشه، اون به حیث موجودیت میتواند معلول باشه، به حیث موجودیت میتواند علت به معنای عامش برای چیزی باشه. منظور ما یعنی یه چیزی که اصلا هیچ واقعیت ندارد در مقابل ثبوت معنی عام، هیچ گونه واقعیتی ندارد، این بخواد علت باشد، بخواد معلول باشد، یا نظام‌های علی و معلولی درش جریان پیدا بکنه، اصلا معنا نداره. و اما عدم العلیت فی العدم، اما این که نظام علیتی در حوزه عدم جریان نداره، چرا؟ فل بطلانهی و انتفاع شیئیته، بخاطر این که عدم، عدم یعنی چی؟ یعنی اونی که هیچی نیست، معدوم. فل بطلانهی و انتفاع شیئیته، چون باطله، به هیچ گونه شیئیتی نداره. از یه جهتی بحثایی که در اینجا هست متفرع بر فصل نهم هم هست، چون هیچ شیئیتی نداره، باطل محضه. وقتی باطل محضه، علت بودن، معلول بودن یا قواعد علیت، قواعد علیت که میگم میشه در بحث علت و معلول انواع این قواعد رو مثلا یاد خواهیم گرفت، مثلا قاعده الواحد، قاعده سنخیت، ضرورت حاکم بین علت و معلول، معیتشون و امثال اینها. فلبطلانی و انتفاع شیئیته. یه نفر یه سوالی میکنه، میگه این که شما میفرمایید آیا ما بین مثلا میگیم وجود علت و وجود معلول رابطه علیتی نمیبینیم؟ میگیم چرا، اگر علت وجود داشته باشه معلول هم حتما وجود پیدا خواهد کرد. مثلا مثالی که اینجا زده، اگر ابر بارانزا با جمیع شرایطش باشه، با جمیع شرایطش باشه، خب باران هم تحقق پیدا خواهد کرد. خب چطور اینجوریه؟ از اون برم میتونیم بگیم، میتونیم بگیم عدم علت، علت عدم معلوله، یعنی عدم وجود شرایط قطعی برای بارانزایی، عدم وجود چنین شرایطی هستش که علت باران نباریدن هست، علت عدم باران هست. کاملا هممون هم قبول میکنیم درست هم هست، حرف صادق و صحیح هم هست. وجود علت، علت وجود معلول است، مثل این مثالی که زدیم. پس بنابراین عدم علت، علت عدم معلول. یعنی اگر یه جایی یه معلولی رو شما دیدید نیست، میگید چرا این معلول پدید نیامده؟ میگید چون که علتش نیامده. یعنی عدم معلول میشود علت برای عدم علت، میشود علت برای عدم معلول. علامه طباطبایی جواب میده، میگه اینا تسامحاتی است که در ذهن اتفاق میفته. اصل مسئله این هستش که رابطه علیتی بین وجود علت و وجود معلول برقراره، ولی وقتی این رابطه علی و معلولی اصلا وجود نداشت، ذهن میاد این رو به نحو سلبی بیان میکنه، میگه عدم علت، علت هستش برای عدم معلول. واقعیت مسئله عدم تحقق علیته، عدم تحقق نظام علی و معلولی بین وجود علی و وجود بی هستش. شما میخواید از این معنا حکایت بکنید، یعنی میخواید بگید که وجود علت نیامد تا وجود معلول بیاد. اینو دو جور میتونید بیان بکنید، یکی اینکه بگید آقا وجود علت و وجود معلول و نظام علی و معلولی محقق نشده است، میتونید اینجوری بگید، میتونید اینجوری بگید، بگید عدم علت، علت است برای عدم معلول. پس این به لحاظ فضاهای ذهن استش که جملات ایجابی را، فضاهای ایجابی را به نحو سلبی میتونه بیان بکنه. بعدشون شاهد میاره، مثلا میگه شما در غذایا نگاه بکنید، غذایای ایجابی داریم، غذایای سلبی داریم. عادتا احکام غذایای ایجابی را به غذایای سلبی میدن. مثلا قضیه حملیه هستش، قضیه حملیه یعنی چی؟ یعنی حمل اتفاق افتاده، قضیه حملیه یعنی حمل اتفاق افتاده، چیزی بر چیزی حمل شده. در سالبه واقعا حملی وجود نداره، در سالبه سلب حمله، ولی به غذایای سالبه میگن غذایای حملیه سالبه، میگن غذای حملیه دو قسمه، یا موجب است یا سالبه. خب موجبه فقط حمله، سالبه اصلا سلب حمله، ولی تسامحاً میان احکام قضایای ایجابی رو بر سلبی هم اطلاق میکنن. ببینید بیانشون رو. و قولهم، یعنی یک اشکال اینجا مطرح شده و این دخل مقدره که آقا اینجور جملات بیان میشه و صحیح و صادق هم هست. و قولهم عدم العله علت لعدم المعلول، این که میگن عدم علت علت است برای عدم معلول، قولون علی سبیل تقریب و المجاز، میفرماد اگر شما چنین چیزی رو مشاهده میکنید، این با انواع مجازات و تسامحات داره بیان میشه. قولون علی سبیل تقریب و مجاز، این قولون علی سبیل تقریب و مجاز حاشیه علامه ذیل داره، اون حاشیه رو دقت میفرمایید، نه یعنی کاذبه، درسته، اون واقعیت خارجی جنبه های وجودیه، ولی جنبه های وجودی متحقق نبود، شما در گزارش از این معنا میتونید به این سبک گزارش بکنید، نه اینکه واقعا عدم علت در واقعیت خارجی چیزی باشه که نظام علیتی برقرار کرده با عدم معلول، اینجوری نیستش. فقولهم مثلا لم یکن غیم فلم یکن مطر، ابر وجود نداره پس بارانی هم وجود نداره، معناه بالحقیقه، معناش حقیقتا اینه که انه لم یتحقق العلیت التي بین وجود الغیم و وجود المطر، اون علیتی که بین وجود ابر و وجود باران بود، اون علیت محقق نشده. برای اینکه این جمله رو بیان بکنید دو تا روش دارید، یکی این که کاملا به نحو سلب تحصیلی بیان کنید، مثل این جمله لم یتحقق العلیت بین وجود الغیم و وجود المطر، این سلب تحصیلیه. یکی این که میتونید به نحو چی بیان بکنید؟ قضیه در واقع ایجابی معدولت الموضوع و المحمول بیان بکنید، بگید نیازی به بست دادن اینها نیستش، بگید آقا عدم ابر موجب عدم چی شده؟ باران شده. یک واقعیت، واقعیت چیه؟ اینی که در صحنه عالم واقع ارتباط وجودی علی و معلولی بین ابر و باران برقرار نشده. برای اینکه این رو، این محتوای سلبی را شما بیان بکنید، میتونید از سلب تحصیلی استفاده کنید، مثل این جمله لم یتحقق، میتونید از جمله ایجابی معدولت المحمول و الموضوع استفاده بکنید. و هازا کماقیل، و اینی که الان ما داریم بحث میکنیم کماقیل، مثل اونی هستش که گفته میشه، این کماقیل نه این ضعیف ها، یعنی میخواد بگه مثل اونجا چجور این حرف رو میزنن که احکام ایجابی ها رو روی سلبی ها میارن، اینجا همین فضا رو داره. اون نظام علیتی بین فضای وجودی برقراره، ولی شما آمدید چیکار کردید؟ با معدول کردن موضوع و محمول نظام علیتی رو در جانب سلبی هم دارید پیاده میکنید. و هازا کماقیل، این مثال مثل اونجایی هستش که گفته میشه، و هازا کماقیلا نظیر، و این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم چنانچه گفته شده نظیر اجرای احکام قضایای موجب است در سالبه. احکام قضایای اینجا چی؟ این حمل، شرط و همانند اینها، نظیر اجرای احکام قضایای موجب استش در سالبه. مثلا گفته میشه سالبتون حملیه، سالبه حملیه یعنی چی؟ حملیه یعنی حمل شدن چیزی بر چیزی، این فقط در ایجابه. ولی از باب شباهتی که قضیه سالبه با قضیه موجبه داره، به اون قضیه سالبه هم میگیم چی؟ سالبه حملیه، در واقع سلب حمله، نه حمل سلب. حملی وجود نداره در اونجا در قضیه سالبه، ولی شما میگید حملیه. بله؟ حالا میاد این در بحث فلسفی مطرح شده که در واقع غذایای سالبه در سلب تحصیلی که شما مطرح میکنید، در غذایای سالبه شما نمیخواید هویت سلبی رو ربط بین الف و ب قرار بدید، میخواید بگید چون این ربطی وجود نداره. این سلب میاد، مثلا قضیه سالبه چیه؟ قضیه سالبه آمدن سلب است، یا قضیه موجبه، چیزی غیر از این نیست. در قضیه موجبه چیه؟ در قضیه موجبه حمل الف هستش بر ب. این قضیه سالبه این هستش که سلب میاد این حمل رو بر میداره، سلب حمله. حالا بحثی مفصل ترش در جا خودش. فیقال سالبتون حملیه و سالبتون شرطیه. شرطیه هم اینجوریه، در شرطیه شما میخواید چیزی رو شرط چیز دیگری بکنید. وقتی قضیه شرطیه رو سلب میکنید، در واقع سلب شرطه، نه شرط کردن یک محتوای سلبی. با این حال شما به سالبه شرطی هم میگید شرطیه و سالبه شرطیه و نحو ذلک. و انما فیها سلب الحمله و سلب الشرط، همانا در سالبه ها، این سالبه حمله و سالبه شرطیه و چیزایی شبیه به این، و انما فیها در سالبه ها سلب حمله است، سلب شرط است، ولی با این حال بهش میگن سالبه حمله و سالبه شرطیه به کار میبرن. تا اینجا بحثای فصل دهم تمام شد. ما وارد فصل یازدهم میشیم. فصل یازدهم از یه جهتی ادامه بحثای سابقه. مثلا اون چیزی که اینجا گفته میشه این هستش که چیزی که معدوم صرف باشه هیچ خبر از او داده نمیشه. من این اول ارتباط بحث رو بحث قبل مشخص بکنم. میگه چیزی که معدوم صرف و مطلق باشه خبری از او داده نمیشه. چرا؟ الله میگه به خاطر اینکه معدوم صرف و مطلق هیچه، هیچ هم شیئیتی نداره تا بخواد شما ازش خبری بدید. یعنی ارتباط به بحث قبل داره. فصل 9 فصل 10 از یه جهتی باید اون چیزی که در فصل 11 میاد ادامه همون فصل ها به ویژه فصل 9 باشه. چرا مستقل شده؟ به خاطر شکل گیری یک شبهه تاریخی در این مسئله. چون یه شبهه تاریخی در این مسئله شکل گرفت، این رو یک بحث مستقل مطرح، اصلا رساله های مفصل مستقل در این راستا نوشته شده در طول تاریخ فضای فلسفی و حکمی و جواب های متعدد از این شبهه اینا تا برسه به صدرالمتعلهین. خب من نکته رو عرض بکنم. اولا اگه بخواید این بحث رو پیگیری بکنید، این آدرس رو میتونید یادداشت بکنید، نهایت الحکمت صفحه فکر میکنم 22 نوشته باشم یا 23، شرح منظومه ملا هادی سبزواری جلد 2 صفحه 208، شرح مبسوط منظومه شهید مطهری از اون 4 جلدی ها جلد 2 صفحه 293 به بعد، اسفار آخون صدر المتعلین جلد اول صفحه 239 و صفحه 347. این آدرس هایی هستش، حالا یاد داشت میکنید بعدها یه وقتی خواستید مراجعه بکنید میتونید به این بحث بپردازید. جلد یک اسفار صفحه 239 و صفحه 341. خب این فصل راجع به چیه؟ ادعایی که در این فصل مطرح شده این هستش که معدوم مطلق هیچ خبری از اون نمیشود داد. ببینید همینجا یک نکته ازش استفاده میشه که این بحث راجع به معدوم های مضاف نیست، یعنی معدوم های مضاف می شود از اونها گزارش و خبر داد و راجع به اونها حرف زد. علتش هم دیگه دوستان می دونن. چرا؟ چون معدوم مضاف یه نوع ثبوت و شیئیت پیدا کرده. چون معدوم مضاف، عدم مضاف یک گونه به خاطر همون اضافه که میشه تو فضای ذهن یک نوع ثبوت و تحققی پیدا کرده و از بقیه چیزها متمایز شده، لذا میتوانیم او رو مورد مطالعه قرار بدیم و اخباری درباره او طرح بکنیم، حالا یا اخبار سلبی یا اخبار ایجابی. ولی معدوم مطلق یعنی اونی رو که هیچ گونه ثبوت و تحققی نداره، خب طبیعتاً هیچ گونه تمایزی هم نباید داشته باشه. چون این چیزی اساساً هیچ گونه خبری، گزارشی، بحثی نه سلبن نه ایجابن راجع به اون نمیتوان داشت، چون معدوم مطلقه. معدوم مطلق توجه بکنید، یعنی هیچ صرف، از هیچ صرف نمیشود هیچ گونه گزارش و خبری داده بشه. الله میفرماد استدلالش چیه؟ استدلالش در بحث قبل خوندیم، چون عدم محض هیچ گونه شیئیتی نداره، بطلان محضه، بطلان محض و هیچ محض، مطالعه راجع به او، گزارش راجع به او، اینا اصلا معنا نخواهد داشت. اینو بکنیم تا برسیم به اون شبهه. الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم، در اینی که فی ان المعدوم المطلق، پس معلوم میشه معدوم مضاف میشود خبردار، با همون نکته‌ای که عرض کردم، فی ان المعدوم المطلق لا خبرن. یه چیزی هم تو این بحثا توجه داشته باشید، هی میگفتیم عدم به معنی معدومه، چندین جا آورده اینجا هم هستش. اگه میگیم عدم صرف رو نمیشود، این منظور معدوم یعنی چیزی که به هیچ نحو تحقق نداشته باشه، معدوم مطلق. فی ان المعدوم المطلق لا خبرن، یا میگن لا یخبرن، توجه کردید هیچ خبری از او داده نمیشه. گاهی میگن لا یحکم علی، لا یخبر مثلا ان، لا خبر ان. و یتبین، از کجا شما میگید معدوم مطلق هیچ خبری نمیشه ازش داد؟ و یتبین ذالک به ما تقدم، با اون بحث گذروندیم این مسئله روشنه. خب چی داره مال شما اینجا؟ من انهو به یتبین ذالک به ما تقدم، انهو بعضی یه منی تو کروشه گذاشتن، اینم باشه خوبه، نباشه میشه درست کرد. یعنی اون ما تقدم چیه؟ انهو بطلان المحض لاشه یتله، یتبین ذالک به ما تقدم، چیه که قبلا گذشت؟ انهو بطلان المحض لاشه یتله، عدم مطلق. قبلا هم گفتیم اساسا عدم اینجوری، حالا عدم مضاف از باب ارتباط با امور وجودی یک حظ ثبوتی تو ذهن پیدا میکنه، تمایزی از اعدام دیگر و از چیزهای دیگر پیدا میکنه، لذا میتونیم راجع به او گفتگوهایی داشته باشیم چون یه ثبوتی پیدا کرده. ولی عدم مطلق چی؟ معدوم مطلق چی؟ این بطلان محض هیچ صرفه. و یتبین ذلک به ما تقدم انه بطلان محض لا شیء له بوجه، و انما، این جمله رو توجه کنید، و انما یخبر عن شیء بشیء، همانا از یک شیء به یک شیء خبر داده میشه. یعنی چنانچه شما نمیتوانید از معدوم مطلق خبر بدهید، معدوم مطلق هم خبر از چیزی قرار نمیگیره، یه شیئیتی باید باشه، هم در نایه موضوع، هم در نایه معمول، هم در نایه محکومون علیه، هم در نایه محکومون به. این بیان علامه قشنگه، یعنی این تفصیل که مثلا محمول هم نمیتونه معدوم مطلق باشه، معمولا مطرح نمیشه. یعنی چنانچه از معدوم مطلق نمیشود خبر داد، به وسیله معدوم مطلق هم نمیشود خبر داد، چون هیچه. وقتی هیچه چجوری میخواد انسان خبری به وسیله او بده یا از او خبری داده بشه؟ و اما شبهه به ان قولهام، اینجا یک شبهه شکل گرفته، شما اشکالتون رو بکنید، هیچ هم ناراحت نباشید، توجه کردید؟ شما اشکال شبهه گفتم، شما اشکالتون رو بکنید، هیچ هم ناراحت نباشید، و اشکال کردن هم چیزی بسیار جالب و خوبیه. بسیاری از این اشکالات فایده‌اش اینه که همونجوری که دارید اشکال میکنید، یا جواب به یاد خودتون هم چی میاد، توجه که این خاصیت سوال است، از سوال مفتاح العلم که در روایات ما هست. در خاطرات، نمیدونم براتون گفتن، در خاطرات شیخ صدر اومده که ایشون یه جلسات قعده‌ای داشته و سوالاتی میکردن و ایشون مثلا جواب میداد، و بعد اون جلسات خیلی پربار در میومد، در نهایت خیلی عالی بود. یک کسی از شیخ صدر پرسید که فلانی شما سوالاتی که مطرح میکنن خیلی عالی جواب میدید، با همه جوانب چطور مثلا راجب اینا قبلا چیکار کردید، کار کردید، تحقیق کردید؟ ایشون فهموده بودن، و خیلی حرف درستی هم هست، فهموده بودن که گاهی از اوقات این مستشکل که داره سوال میکنه، تو اون کلمات آخرش مثلا نمیدونم چی باید جواب بدم، توجه کردید؟ تو این کلمات آخرش که داره میاد نمیدونم چی باید جواب بدم، به محض اینکه سوالشون تمام میشه، من که میخوام شروع بکنم به پاسخ دادن، این مباحث میاد و عرضه میشه. از سوال و مفتاح العلم، و این واقعیت داره. بسیاری از اوقات انسان یه سوال که میکنه، خلل ها و اون مشکلات سوال خودشو میفهمه، گاهی وقت مسئله براش واضح تر میشه، یک کمی توجه بکنه خودش به جواب هاش هم چی دست پیدا میکنه. لذا بسیاری از سوالاتی که در ذهن شما میاد لازم نیست از من بپرسید، توجه کردید؟ یک کمی رو اون سوال فکر بکنید و توجه داشته باشید، یواش یواش از خودتون میجوشه و جواب ها به دست خواهد آمد. خب اینجا یک شبهه ای شکل گرفته، اصلا یه شبهه تاریخی بسیار در واقع با تاریخ بسیار گسترده، خب اون معروف شده به شبهه معدوم مطلق، شبهه معدوم مطلق. یه شبهه کنار این داره شبهه مجهول مطلق، چیزی شبیه به همینه. مثلا میگن المجهول المطلق لا یخبران، یعنی چیزی که هیچ گونه علم ازش نداریم، خب چی بحث بکنیم، یعنی چه خبری ازش بدیم؟ اینا نزدیک به همن، معدوم مطلق لا یخبران یا مجهول مطلق لا یخبران. به محض اینکه این جمله ها گفته شد، یه اشکال به ذهن رسیده. اون اشکال چی هستش؟ اشکالی نیستش که این جمله‌ای که شما الان دارید به کار میبرید، خودش خبران عن المعدوم المطلق، خبر از مجهول مطلقه. توجه کردید؟ بعضی هایی که مثلا فرض کنید که یه مقدار از اشکال و سوال و شبه اینا میترسن، میگن این ذهن شیطانی داره. توجه کردید؟ ولی ما داشتیم راحت پیش میرفتیم مسئله را، این قضیه را انداخت وسط و حالا گرفتار کرد مردم را. حالا در هر صورت میگه المعدوم المطلق لا یخبران، شبهه کردن که خودش این یک در واقع خبر هستش، دارید خبر از معدوم مطلق میدید، این رو چیکار کرد؟ این سوال مطرح شده. جوابهای فراوانی ازش دادن. در حصولت علامه طباطبایی خداوند رحمتش کنه، این ایام هم سال روز وفات ایشون هستش، که در اینجا دیگه اون جوابهای مختلف رو مطرح نفرمودن. برخلاف اون بحث قبلی که شبهه قاعده فرعی مطرح شد، چندین جواب مطرح کرد تا برسن به جواب. اینجا حالا رعایت کتاب آموزشی کردن، جوابهای متعدد در اینجا طرح نشده، مستقیم رفتن به جوابی که صدر المتعلمین در این بحث داده. صدر المتعلمین توی این بحث از تفکیک بین حمل اولی و حمل شایع صنایع استفاده کرده. این بحث، این تفکیک بین این دو حمل، سابقه پیش از صدر المتعلمین داره، مثلا محتواش که خیلی قدیمیه. ولی صدر المتعلمین از این بحث در حل و فصل چند تا از مشکلات بسیار جدی فلسفه بهره برده. اولا رفقا راجع به حمل اولی و حمل شایع صنایع اطلاعاتی در کتاب‌های دیگر دارن. من فقط برای اینکه ذهن دوستان بیاد و از برخی از در واقع بدفهمی ها جلوگیری بشه، یه خیلی کوتاه این بحث رو عرض میکنم. همیشه ما در حمل نیازمند به یک اتحاد و یک مغایرت هستیم. یعنی هر حملی رو شما مطالعه بکنید باید این دو تا عنصر رو داشته باشین، یک وحدت بین موضوع و محمول و یک مغایرت بین موضوع و محمول. اگر وحدت صرف صرف باشه حمل معنا نداره، اگر مغایرت صرف صرف باشه بازم حمل معنا نداره. این مهم است، یعنی تبعاتی در خیلی از جاها داره. حتما ما وقتی حملی انجام میدهیم، بسترساز این حمل باید یک وحدت بین موضوع و محمول و یک مغایرت بین موضوع و محمول باشه تا حمل معنا داشته باشه. خب حالا وقتی شما حملها رو مورد بررسی قرار میدید، اون وقت یه وقتی میبینید بین موضوع و محمول، ببینید اولا فیلسوفانه نگاه بکنید این بحث را، یعنی ما حمل به ماه و حمل رو کاری نداریم. حمل یک فضاهای ذهنی هستش که مرآتیست برای تبیین واقعیت‌های تکوینی، یعنی در واقعیت‌های تکوینی اتفاقی افتاده که الان بازتاب‌های ذهنی ما شده این حمل. لذا فیلسوف هیچ وقت از حمل به ماه و حمل یه تو ذهن با اینا کار نداره. فیلسوف همیشه وقتی مسئله حمل رو بررسی میکنه، از باب حکایتش از نفس الامر هستش که داره او رو مورد مطالعه قرار میده. خب وقتی شما موضوع و محمول در یک حملی دارید، این موضوع و محمول وحدت و اتحادشون، اگر وحدت و اتحادشون افزون بر اتحاد مصداقی و وجودی اتحاد مفهومی هم باشد، میشود حمل اولی. خوب تو جمله دقت کردید که مسئله چیه؟ یعنی فکر نکنید مثلا تو حمل اولی گفتی مردم فکر میکنن که، مردم یعنی بعضی فکر میکنن که این فقط تو فضای مفهوم تو ذهن اصلا کاری به خارج نداره. نه، وقتی ما میگیم انسان انسان هستش، یعنی هم تو فضای مصداقی انسان انسان هست، هر چیزی خودش خودشه، خب طبیعتاً واسطش تو فضای مفهوم هم اتفاق. یعنی وقتی شما اتحاد مفهومی دارید، بدونید اتحاد مصداقی شدید اتفاق افتاده اینجا، که شما اتحاد مفهومی هم دارید. البته مغایرتی که در اینجا هست، خوندن دوستان در کتاب‌های دیگر، مغایرتی که اینجا هستش مغایرت اعتباری، ولی مغایرت باید ملاحظه بشود تا شما بگید انسان انسان است. باید مغایرت ملاحظه بشود، ولی مغایرت اعتباری، یعنی کسی توهم کرده که انسان انسان نباشه، میگه وا یه اصل قانون کلی داریم، هر چیزی خودش خودشه، این قانون کلیه. این قانون کلی رو ریز بکنید میشه همه این حمله‌های اولی که داریم. این حمله اولی گزارش از اصل هویت نفس الامریه داره، تو بحث معرفت شناسی هست، تو مباحث دیگر هست. این اصل اساسی هویت اگر بخواد تبدیل به گزاره بشه میشه حمله اولی. حمله اولی فقط فضایی که تو زلزله، یعنی در نهایه این بحث رو بحث دادیم، گاهی اوقات تفسیرهای ضعیفی از این بحث میشه. در اونجا ما مثلا فرمایشات صدرا و حاجی سبزواری رو آوردیم که نشون دادن تصریح کردن وجودن و مفهومن. علامه طباطبایی هم به نظر میرسه یه ارتقایی تو این بحث داده باشه تو نهایه. حالا اون در جای خودش که رسیدیم بحث انواع تقابل اونا ممکنه اونجا یه گوش زد بکنیم و یادآور بشیم. ایشون میفرماد در حمله اولی اتحاد ذاتی باید باشه. توضیح میده چرا گفته ذات. میگه این ذاتی گفتم گاهی از اوقات فقط فضای ذهنی مد نظره، گاهی از اوقات فضای ذهنی و نفس الامری و مصداق متناسب با او مد نظر هستش. هر دوتا رو باید لحاظ. اصل مسئله اینه که ذات موضوع این ذات محموله، اینو ما میخواییم بگیم. حالا این ذات هر جا هستش، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، هر به هر ترتیبی هستش. این میشه حمله اولی. اما حمله شایع صناعی چیه؟ حمله شایع صناعی اونجایی هستش که صرفاً اتحاد مصداقی هست ولی اتحاد مفهومی وجود نداره. به حسب بحثایی که ما قبلاً خوندیم شما اینجا رو خیلی دقیق میتونید تو مباحثاتون در بیارید. وقتی ما میگیم اتحاد مصداقی است، اگر خوب دقت بکنیم یعنی در خارج هم یک اثنینیتی وجود داره که منشأ تولید دو تا مفهوم مختلف شده، ولی باید تو همون متن خارج ارتباط و اتحادی بین اون منشأ تولید این دو تا مفهوم، منشأهای تولید این دو تا مفهوم، یه ارتباطهایی باید وجود داشته باشه که بسترساز حمل الف بر ب بشه. چرا شما میگید زید عالم است؟ چرا این حرف میزنید؟ باید در خارج زید داشته باشید، باید در خارج علم داشته باشید، چون مفهوم زید و علم هم دو چیز مختلف هستش. این دو چیز مختلف بودن تو حمل اولی نداریم. تو حمل اولی اینا با هم متحدن. خب اگر دو تا مفهوم متحده قطعا روشنه که در مصداق اتحاد شدید با هم دید. اصلا یک چیز هستن، اعتبارا فقط تفکیک شده. توجه، اعتبارا یعنی اعتبار همین که کسی فکر بکنه چیزی خودش خودش نیست. به این تو این فضا منظور ما اعتبار در اینجا این هستش. حالا تو حمله شایع میگیم دو تا مفهوم داریم. این دو مفهوم از چی برمیخیزه؟ از یک تکثری در خارج. اون تکثر در خارج اگر هیچ عامل وحدتی نداشته باشه، حمل کردن الف بر به غلطه. باید یک عامل وحدت داشته باشه. عامل وحدت چیه؟ گاهی اوقات عامل وحدت خیلی چیز ضعیفیه، هی قوی تر میشه، هی قوی تر میشه، هی قوی تر میشه. مثلا عامل وحدت ارتباطی است که نوع ارتباطی که جوهر با عرض داره، هنوز از اینم عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر وجود داره. توجه کردید؟ عمیق. مثلا در حلیه بسیطه شما چی رو بر چی حمل میکنید؟ موجودیت رو بر ماهیت حمل میکنید. خب این دوتا حمل اولی نیست، حمل شایع است. حلیه بسیطه حمل شایع است. حواستون هست؟ نگید بحث پیشتر پیش شده دیگه ولش کنیم ادامه ندیم بحث رو. توجه کردید؟ نه هیچ پیشتر پیش نشده، قشنگ یه صاف داره میره جلو، همه چیز قشنگ صاف میره. ما حمله اولی رو مثل اینکه قشنگ درست بود این حرفی که زدم. ما حمله اولی رو توضیح دادیم. خوب دقت کنید حمله اولی چیه؟ حمله اولی اتحاد مصداقی به مفهومین اتحاد شدیده. میخوام اینو فقط این رهزنی رو میخواستم جلوشو بگیرید که فکر نکنید حمله اولی فقط تو فضای ذهنه. نه، فضای ذهن یعنی چی؟ حمله اولی میخواد اتحاد ذاتی برقرار بکنه بین موضوع و محمول. هر جا این ذات هست، خارج از ذهن هستش، خیلی واضح. وقتی اتحاد مفهومی بود که دیگه واضح اتحاد مصداقی، اون دیگه رو شاخشه، خیلی شدید، خیلی واضح. اگه مصداقی تو خارج داشته باشه، خب انسان انسان. اون حمله اولی تمام شد، این گذاشتیم کنار. حالا میایم رو حمله چی؟ حمله شایع. حمله شایع موضوع و مفهوم، موضوع و معمول مفهوما متغایرن. درسته؟ مثلا میگیم زید و علم مفهوما متغایرن. مطابق بحثی که قبلا مطرح کردیم که ذهن ما حالت انفعال از خارج داره، قطعا باید این دو مفهوم از دو چیزی که در بیرون ازش حکایت کنه. اینجا واقعا میکنه. زید زیده، علم هم چیه؟ علمه. نه علم زید است، نه زید علمه. درسته تا اینجا؟ پس مفهوما وقتی میگیم مغایره، این مفهوما که میگیم مغایره، فکر نکنید یعنی فضا تو فضای ذهن مغایره. یه معنی نداره این حرفیه. میخواد خبر از واقعیت بده. یعنی تو واقعیت یک انفکاکی وجود داره. خب حالا که در واقعیت این تو محکی زید و علم یه انفکاکی وجود داره، برای اینکه شما بتوانید مثلا علم رو بر زید مترتب بکنید و حمل بکنید، باید بین محکی های زید و علم یک ارتباط تکوینی باشه. یعنی یک متن باید به گونه از اتحاد این دوتا رو کنار هم آورده باشه، مثلا ارتباط جوهرار است یا ارتباط های قوی تر. توجه کردید؟ اون اتحاد خارجی، تحلیل اگر بکنید بحث حمل شایع رو، وضعیتش به این شکل در میاد. اون اتحاد خارجی موجب گره خوردن محکی های این دو چیز به هم دیگه میشه. وقتی محکی های این دو چیز به هم دیگه گره خورد، ذهن شما اجازه پیدا میکنه که بگه چی؟ زیدون عالمان. هم تفکیک بکنه بین زید و عالم، هم اینا رو به هم دیگه حمل بکنه. همه چی در خارج میگذره. خارجم که میگه منظور نفس الامر، در نفس الامر میگذره. در نفس الامر شما دو چیز به هم گره خورده شده دارید. توجه کردید؟ چون دو چیز به هم گره خورده شده دارید، لذا میتونید حمله شایع اونجا انجام بدید. من یه مثال ساده زدم، زیدان عالمان. میتونید مثال های عمیق‌تر بزنید. مثلا محمولهایی رو که به نحو من صمیمه بر موضوعشون حمل میشن، به نحو من صمیمه، مثلا میگیم هاذا الشیء واحدان، توجه کردید؟ یا علتان، یا معلولان، یا غنیان، یا فقیران، یا بالقوه، یا بالفعل و امثال اینا، محمول های من صمیمه که از دل موضوع در میاد، نه از کلیات ایساغوجی، نه از دل موضوع در میاد و بر او هم میشه ذاتیات با برهان که غیر از ایساغوجی باشه، در اونجا مسئله چیه؟ در اونجا بس همینه. قطعا وقتی شما دو تا مفهوم دارید، میگید زید واحد است، این وجود واحد است، وحدت و زید دو تا مفهوم دارید، قطعا این ریشه در تکثری در خارج داره. مسئله بسیار مهمی اینجا هستش. ولی یک متنی هست که این دو چیز رو گرد آورده در خودش. یه مثال عمیق‌تر بزنم، مثل در واقع حلیه بسیطه تو حمل شایع. تو حمل شایع دو قسمه، یا حلیه بسیطه است یا مرکبه. تو حلیه بسیطه نگاه بکنید، الانسان و موجودان، شما دو مفهوم گرفتید، با بحث‌های قبلی ما ارتباط داره، شما دو مفهوم گرفتید، موجودیت و انسان، اینا رو میخواید بر هم دیگه حمل بکنید. خارج باید بگونه ای باشه که این ظرفیت ها رو برای شما آماده کنه. یعنی اولا باید محکی وجود با محکی انسان در خارج متفاوت باشن، و ثانیاً یک گره باید در اونجا خورده باشه. این گره بسیار شدیده. چرا؟ بخاطر اینکه شیء است و وجود او، شیء و وجود او ارتباطشون چیه؟ بسیار شدیده. یعنی مثل حیث به نحو تقییدی ماهیت به وجود متعلقه، ارتباط بسیار شدیده. حالا در این فضای ارتباط شدید و در این اینکه یک تکثر ضعیفی تو اونجا هست، این وقتی بازتاب تو ذهن پیدا میکنه میشه حمل شایع. یعنی یک تغایر مفهومی داریم. تغایر مفهومی نه، یعنی فقط تو ذهن این مفهوم متغایره. همش تاکیدم اینجاست که تو حمل اولی و حمل شایع اگه میگیم اتحاد مفهومی، اختلاف مفهومی، فکر نکنید فقط تو ذهن این اتفاقات میفته. نه، اینا همه بازتابهایی از واقعه، بازتابهایی از واقع. در خارج اینها در واقع یه تکثری وجود داره، در عین حال یه وحدتی وجود داره که این حمل شایع رو بستر ساز میشه. خب حالا این تعریف حمل اولی و حمل شایع سنایی. صدر المتعلهین از این بحث حمل اولی و حمل شایع سنایی چنانچه عرض کردم، در چندین معضل عمیق فلسفی استفاده کرده و خواست اونا رو حل و فصل کنه. حالا بعضی از جا ممکنه بگیم موفق بوده، یا در هر صورت یک کار بسیار مهمی انجام داد. یکی از جاهایی رو که استفاده کرده همینجاست. ما بحثمون چیه؟ معدوم مطلق لا یخبران، یعنی چیزی که معدوم مطلق هستش لا یخبران. مستشکل چی سوال کرده؟ مستشکل پرسیده که هازا بینی خبران عن المعدوم المطلق، اینو باید چیکار بکنیم؟ صدر المتعلم به این سبکل کرده. من یه سری بحثای تفصیلی اینجا وجود داره، یعنی اینو داخل پرانتزه، یعنی علامه طباطبایی این بحث را به نحو کامل از صدر المتعلم منتقل نکرده. یک مشکلات ظریفی اینجا وجود داره، ما الان به اون مشکلات در واقع ظریف توجه نمی کنیم. این یک مرحله است. یک مرحله دیگر قضاوتی است که ما راجع به دیدگاه صدر المتعلم داشته باشیم، اونم یه بحث دیگریه. انشالله در نهایه تفصیلهاش اونجا باش برخورد خواهید کرد، و در بحث‌های دیگری که بتوان مفصل‌تر بحث کرد، خب بحث بسیار گسترده‌ای مطرح میشه. من اون چرا که اینجا منتقش درز می‌کنم، علامه طباطبایی فرمایشات صدر به این شکل نقل کرده، میگه نگاه بکنید این معدوم مطلق که میگید لا یخبر عن، این معدوم مطلق دو تا وضعیت داره. اولا متوجه باشید معدوم مطلق، معدوم مطلق است یعنی خودش خودشه به حمل اولی، ولی که معدوم مطلق، معدوم مطلق نیست به حمل شایع، بلکه موجود ذهنی متحقق فی ذهن، معدوم مطلق نیستش که. و از این منظر که معدوم مطلق یک موجود ذهنی هستش، شما خبر از او دارید میدید و میگید المعدوم مطلق لا یخبر عن. در مشروع مطلق هم مسئله به همین سبکه. چجوری صدر و متعلین اینجا حل کرده؟ با اختلاف حمل. میگه معدوم مطلق، معدوم مطلق هستش به حمل اولی، ولی معدوم مطلق نیست به حمل شایع. چون معدوم مطلق یه تقرری تو ذهن پیدا کرده و یک موجودیتی یافته، از این منظر دیگه معدوم مطلق واقعی نیستش که نتونید ازش خبر بدید. معدوم مطلق الان یک تحققی در ذهن پیدا کرده و رضا میتونید ازش خبر بدید. بیان رو نگاه بکنید. الفصل الهادی عشر خوندم جرا فی ان المعدوم لا خبرن و یتبین ذلک بما تقدم انه بطلان المعد لا شیء له بوزن و انما یخبر عن شیء بشن. و اما الشبهه به ان قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن، شبهه به این که معدوم مطلق خبر از او داده نمی شود، یناقض نفسه، شبهه به این که این قول یناقض نفسه یه نقیض خودشه، نقض می کند خودش را، فانه بینه اخبار عن عدم الاخبار، چون این گزاره این قول اخبار است از معدوم مطلق به عدم اخبار، پس دارید یه خبری از معدوم مطلق می دید، فهیه مندفعتان، این شبهه دفع می شود. خب چجوری دفع میشه؟ فهیه مندفعتان به ما سیجی و فی مباحث الوحدت و الکسرت، در معادث هم که داده در مباحث وحدت و کسرت تو مرحله هشتم مباحثی میاد که مفید اینجا هستش. خب اون چیه؟ من ان من الحمله ما هو اولی ذاتی، بخشی از حمل ها حمل های اولی ذاتی. حمل اولی ذاتی چیه؟ یتحدو فیه الموضوع و المحمول مفهومن، در جای دیگه علامه بهتر قلم زده، یتحدو فیه الموضوع و المحمول مفهومن، یعنی موضوع و محمول مفهومن با هم دیگه یگانه هستن و یختلفان اعتبارن. این اعتبارن در مثل الانسان انسانه، ولی در الانسان حیوان ناطق از باب اجمال و تفصیله، توجه کردید؟ ولی در اینجا اعتبار محضه و یختلفان اعتبارن. ولی اگر شما این مقایرت رو لحاظ نکنید اصلا نمیتونید حمل انجام بدید. که قولنا الانسان و انسان، این حمل اولی و من هم هو شایع صناعی، و بخشی از حمل هم حمل شایع صناعیه. چرا اون اولی ذاتی میگن؟ اولی میگن چون بدیهی، ذاتی میگن چون بحثای درون ذاتی رو داره مطرح میکنه، ذاتی بابی ساقجی. چرا نمیگن شایع؟ اولا شایع است چون پرکاربرده. حمل اولی ما من و شما فقط میگیم، پیش مردم بگید که چوب چوب است، نمیدونم سنگ سنگ است، میگن خل شده دوست، توجه کردید؟ بگید مثلا نان نان است، فلان، میگن این طرف دیوانه شده. در میان مردم چی استفاده میشه؟ همین حمله شایع صنایع، این استفاده میشه. لذا میگن شایع صنایع چون تو صنایع و حرف بهره برداری میشه. یتعدان فیه وجودن و یختلفان مفهومن، یعنی وجودن متعدن ولی مفهومن مختلفن. توضیحی گفتم یادتون باشه. کقولنا الانسان زاهکان، مثل اینکه میگیم انسان زاهک هستش. باشه اینجا تا برسیم که جریان این بحث رو در معدوم مطلق چیکار میکنیم که مشکل رو حل میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.